بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک بابت ایام شعبانیه و اعیاد بزرگ، به ویژه ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام. اینجا نشون داده نمیشه؟ آها، بسنده. آها، تشکر. خب من اول خودم معرفی کنم. معمولا یکی از شکایته اینه که شما چرا انقدر صحبت کردیم بعد برما نگفتین شما کی هستین. خدمتتون شما عرض کنم، صالحیم، اسمم مبینه، سال 74 من حوزه علمی قم مشغول تحصیل شدم. از سال 79 روانشناسی و مؤسسه امام خمینی شروع کردم و حالا دوره کارشناسی، بعد ارشد دانشگاه شهید بهشتی بودم و بعد دوره دکتری من پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. یکی از مسائلی که باعث شده روز به روز علاقه من به بحث روانشناسی و مخصوصا مشاوره خیلی بیشتر و بیشتر بشه، اون بازخوردهیه که معمولا از مراجعینم میگیرم. صدا ضعیفه؟ عالیه؟ ضعیفه؟ خیلی. یکی از علتهایی که معمولا مراجعین مردم توی به جلسات مشاوره علاقه دارن، فقط بحث مشاوره نیست، فرق نمی کنه، حالا یه روحانیه که خب پای درد دل یه شخص میشینه، یه ویژگی خاصی که توی این ارتباطه وجود داره که باعث میشه که اون فرد بازم دلش بخواد صحبت کنه. خیلی وقتا شده یه نفر اومده پیش ما 45 دقیقه فقط مشکلاتش رو گفته، یعنی واقعا اصلا فرصت این که حالا ما راه حلی تکنیکی بدیم نشده، بیشتر بحث ارزیابی بوده، ولی آخرش خیلی حس خوبی داره و بازم دلش میخواد بیاد. یه تفاوتی وجود داره بین این روابط با روابطی که ممکنه توی خونه خودشه. شاید همین حرفا رو که برای ما یا شما توی حالا اون فضای تبلیغی مردم مطرح میکنن، این هم اونا رو شاید با خواهر برادرشون، پدر مادرشون گفتن، ولی چرا بازم احساس نیاز پیدا میکنن که بیان برای ما بگن؟ یه دلیلی داره. تو این فضا یه ویژگی هایی هست که ما میخوایم دقیقا در مورد اونا صحبت بکنیم. چیه؟ یعنی این ویژگی ها چه چیزایی هست؟ من توی این فهرست مهارت هایی که اینجا آموزش داده شده نگاه می کردم، اطلاع نداشتم. دیدم دو تا از مهارت ها هست که به نام همدلی و حل تعارض، اگه اشتباه نکنم، اینا رو گذروندین دیگه، درسته؟ هنوز نگذروندین. خب یه همین اول یه جنگی با هم بکنیم، بعدا شاکی نشین. خیلی بحثایی که تو روابط بین فردی هست با بحث همدلی که شما گذروندین و بعد بحث حل تعارض که خواهید گذرون خیلی خیلی همپوشی داره. شاید حالا پیشنهاد من یکم برنامه رو زیر سوال ببرم، شاید بهتر بود که یه سری مهارت‌های دیگه مثلا جایگزین می‌شد، مثل مهارت‌های شناختی، چون همش یعنی بیشترش رفته رو مهارت‌های بین فردی. همدلی بخشی از روابط میان فردیه، حل تعارض بر اساس روابط میان فردیه، برای همین ممکنه بعضی از مطالب برای شما تکرار باشه، ولی خب با بیان من یه چیزایی داره که ممکنه اساتید قبلی و بعدی برای شما نداشته باشن. قبل از اینکه بریم روی این مهارت‌ها، من ترجیح دادم اول یه نگاهی بکنیم به تفاوت‌های جنسی بین زن و مرد تو روابط میان فردی، چیزی که خب معمولاً چون نمیدونیم و زن و شوهرها مخصوصاً اطلاع ندارن، به خاطر همین ناآگاهیشون خیلی مشکلاتی پیدا میکنن که سالهای سالم حل نمیشه. یه زن و شوهری به من مراجعه کرده بودن، بعد این خانم میگفتش که ببخشید آقا میگفتش که این خانم من بعد 20 سال هنوز نمیدونه من قرمه سبز دوست ندارم. هر وقتم قرمه سبز درست میکنه خیلی خوشحال لبخند میزنه، اگه گفته امشب چی درست کردم برات، هیچ وقتم به اون نحوهی که من دارم غذا رو میخوام توجه نمیکنه، چون خودش خیلی دوست داره. فکرم کرده تو فرهنگ ایرانی قرمه سبز خیلی خوشمزه است، مردم دوست دارن، گفته خب حتما دوست داره دیگه. ما به این خواهیم رسید، به این به اصطلاح میگیم ذهن خوانی، چون مردک معیوبه هیچ وقت نمیگه. خانمم نمیدونست، تو جلسه متوجه شدن، توی جلسه خانم گفت عجب اینجوری بوده، حرفاشون هم نزده بودن با هم. خب این تفاوت‌ها رو اینجا یکی با هم ببینیم. اولین ویژگی که تو سبک ارتباطی مردها هست اینه که مردها معمولا دنبال اینن که با طرف مقابل یه رقابتی داشته باشن، سر بودن خودشون رو نشون بدن، چون معمولا یه ویژگی تو مردها خیلی قویه به نام انگیزه رهبری، قدرت طلبی. بنابراین تو روابط دنبال اون نفوذن، تسلط شدن، مسلط بشن رو اون رابطه. براشون خیلی مهمه خانمشون حرفشون رو گوش کنه، حرف آخر رو اونا بزنن. اما اون طرف خانم ها معمولا دنبال رفاقتن، دنبال ارتباط برقرار کردنن، برای همین خیلی وقتا کوتاه میاد، نه اینکه پذیرفتن حرف همسرشون یا طرف مقابل هر کسی میخواد باشه. اینا دنبال روابط حفظ بشه. این ویژگی که اونا دارن خیلی ویژگی خوبیه، ویژگی هم که آقایون دارن ویژگی خوبیه، فقط باید ویژگی هم در بشناسیم تا بتونیم یه ارتباط مناسب برقرار بکنیم. آقایون معمولا خوب گوش نمیکنن و البته خودفشایی هم ندارن، دوست دارن سریع صحبت ها تموم بشه، خیلی هم طولش نمیدن. یه مسافرت 10 روزه مثلا رفته تبلیغ برگشته، میگه خانمش چه خبر، میگه چی خبر خاصی نبود، مثل همیشه رفتیم تبلیغ و اومدیم، چیز خاصی نبود. خانم یه خرید نیم ساعته میره میاد، مفصل 2 ساعت صحبت میتونه بکنه از جزئیات این برمار، دوست داره. خب از این طرف خانم باید بدونه که این آقا حوصله صحبت کردن نداره، نباید فشار خیلی بیاره. از اون طرف هم آقا باید بدونه خانم ها شنوندهای خوبی هن و دوست دارن گفتگو رو، یه کمی همچین توسعش بده صحبتشو، خلاصه صحبت نکنه. وقتم ندارن آقایون، خانم هم وقت ندارن. مردها مورد سوم میخواهند احساس صلاحیت کنند و قدرتشان به رسمیت شناخته بشه. چیزی که خانوما بعض وقتا چون اطلاع ندارن و مردشون رو به رسمیت نمیشناسن و بلکه شروع میکنن از مردهای دیگه بگن، اصلا این سم رابطه است تو روابط زن و شوهر، اسپردن از مردهای دیگه، مقایسه کردن، مثلا داداشم، حتی داداششه، حالا بحث این نیست که مثلا با جناق این آقا باشه، نه نه داداش خودش، باباش، محارمش، این طوری هن، این ویژگی ها رو دارن، یعنی من تو رو به رسمیت نمیشناسم، یعنی تحقیر کردن همسر. و بعد همسرهایی که شاکی میشن، خانم میگه مگه من چی گفتم؟ من خواستم بگم که از داداشم یاد بگیرین که خیلی خوبه. این به خاطر اینکه ویژگی همسرش رو نمیشناسه. از اون طرف ویژگی زنها اینه که میخوان دوست داشته شوند و همسرشون عاشقشان باشه. خیلی این براشون مهمه. برای همین اگه یه خانومی از همسرش میپرسه منو دوست داری؟ این یعنی عشق و علاقه عمیق به همسر. دوست داره همسرش بهش بگه اینو. و براشون خیلی خیلی مهمم هست. میدونید اینم خانوما بیشتر دوست دارن به شکل کلامی باشه. آقایون معمولا عشقشون رو به شکل غیر کلامی نشون میدن، تماس و لمس کردن و در شرایط استرس مردها به مهمترین مسائل میاندیشن و مسائل جزئی نادیده میگیرن. وقتی دچار استرس میشن خیلی کلنگرتر میشن، سعی میکنن مسائل کلیتر رو ببینن. ببین مثلا توی اتفاق بعدی که میفته، خب یه آتش سوزی شده، این خانم تمام فکر و ذکرش ممکنه مثلا این باشه که الان بچه من چی میشه. تصادف کردن فقط تو فکر اینه که الان بچه‌م کجاست، پیداش کنم زنده باشه. ولی این آقا خیلی موقعیت رو کلی‌تر می‌بینه، سعی می‌کنه مدیریت بکنه و از این جهت آقایون برای مدیریت بحران خیلی بهترند. ولی عوضش خانوما تو این موقعیت‌ها برای مثلا کارهای مراقبتی، پرستاری خیلی بهتر عمل می‌کنن، چون می‌تونن به جزئیات، به مشکلای ریز نگاه بکنن و حلشون کنن. آقایان هنگام بروز مشکل روی راه حل تمرکز میکنند، لذا فکر میکنند و حرف نمیزنند، دوستان تنها باشن. اما خانوما چی؟ روی مشارکت در احساسات تمرکز دارند. هنگام بروز مشکل با اینکه راه حل را میدانند دوست دارند صحبت کنند. چه ویژگی خاص آقایونه؟ همش دنبال راه حل دادنند، میخوان مشکلات رو حل کنند. به هیجانات کمتر توجه میکنن، و چیزی که البته میدونی ما رابطه هم خراب میکنه. وقتی همسرش میاد میگه که به طور مثال آره من امشب مهمونی نمیام، آخه لباس درست حسابی من ندارم، سری آقا راه حل میده. یا میاد میگه که من دیگه خونه خواهرت نمیام، اونجا به من محل نذاشتن، من اومدم تو بهم سلامم نکردن. بعد آقا میگه که خواهد حل کنه دیگه رابطه رو. ببین خب شاید سر شلوغ بوده، داره راه حل میده دیگه. خب شاید سر شلوغ بوده، شما رو ندیده، داره راه حل میده. خانم عصبی میشه. خانم ها تو اون لحظه اون چیزی که برای شما مهمتره هیجانشونه. شاید خودش بلده، شاید خودش بلده، ولی الان حالش بده، دوست داره همسرش باش همدلی بکنه. اون مهارتی که شما دیگه مسلط شدین روش، باش آشنا هستین توی کارگاه قبلیتون. یه نفر که صداش به من میرسه الان توی این موقعیت بگه چجوری این آقا میتونه با خانومش همدلی کنه. خانوم میگه که من دیگه خونه خواهرت نمیام، ما رفتیم خونهشون، اصلا به من محل نذاش، من همینطوری سرم انداختم پایین رفتم نشستم، من دیگه نمیام اونجا. چجوری باش همدلی کنیم؟ یه نفر بگید، شما بگید. خیلی اینم یه راه حل، دیگه خونه مادر نمیری، یه راه حل واقعی. بازخورد بهش میدیم، تکرار میکنیم، مثلا مثل چی شما که پیشنهاد دادی؟ خیلی خوب. خب ما توی بفرمایید شما. آها ببین این دوباره راه حله. این که عمدن بود یا سهواً دفعه دیگه دقت کن، این دوباره میشه راه حل. میخوایم یه جوری آشتیشون بدیم ولی این کمکی نمی کنه. خیلی خیلی حالا پیش که بریم معلوم میشه روشش چیه. پس یه جمعی لازمه ما اینجا همدلی بیشتر کار بکنیم. کار نشده؟ خب ما بیشتر میگیم. اجزای ارتباط دو بخشه. یه بخشش ارتباط های کلامیه و یه بخشش ارتباط های غیر کلامیه. شما این بحث شده و منم براتون گفتم که این بحث انواع ارتباط کلامی غیر کلامی مال بحث روابط بین فردیه. تو چه بحث شما اینو داشتین؟ همدلی. ببینید یه موقع از اینا شما توی جریان همدلی استفاده میکنید ولی اینجا ما خیلی بحث کلی تر داریم، یعنی صرفا بحث همدلی نیست. حالا اینا رو به بیان من میشنوید، حالا شاید هم مشترک باشه، من نمیدونم دیگه، مقصر من نیستم. خیلی اما ارتباط کلامی، بله خیلی خوب. حالا ما کلامی رو میگیم، غیر کلامی هم انشاءالله میگیم، هر جاش که مشترک بود اینا به خاطر اینه که مدیریت خوب نشده، برنامه ریزی خوب نبوده، هر جاش که مشترک بود که برای شما دوباره تکرار میشه بهتر یاد میگیرین، هر جاش هم که متفاوت بود که خب به هر حال شما قبلا نشنیدین استفاده میبرین. جز مشکلاتیه که بعض وقتا پیش میاد. شما میبینید میرین خود برین سخنرانی، خطیب قبلی این صحبتهای شما رو گفته، خب چی کار میکنید؟ شما باشین میگین ببخشید حرفای من اون زد، من چیزی آماده نکردم. خوش به حال شما اینقدر مسلطین. خب خیلی خب، ما اول در مورد سبکای گفتاری صحبت بکنیم. ما چند نوع سبک گفتاری داریم. سبک اول سبک امریه. سبک امری معمولا از اون سبکی که مانع ارتباطه، این کار رو انجام بده، برو، بیا، بخور. شما تقریبا همه تون خب بچه دارین، بعضا نوه هم دارین دیگه، بچه ها رو دیدین اینطوری هن. بچه ها خیلیشون اگه امر بهشون بکنیم، دستور بدیم، واکنش منفی نشون میدن، نمیخوام، نمیرم. همسر هم همینطوره، واکنش منفی نشون میده ولی اونا چون سبک ارتباطیشون بیشتر تسلیم و اطاعته چیزی نمیگن ولی احساسشون بد میشه، یواش 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 یه جای خودشون نشون میدن. امر کردن در مجموع سبک گفتاری مناسبی نیست به این شکل. یه سبک دیگه سبک مؤدبانه است، همون امریه ولی مؤدبانه میگیم لطفاً در رو ببند، یا میشه در رو ببندی؟ میتونی در رو ببندی؟ یه احساس رغبتی میاره، یعنی طرف مقابل احساس میکنه ما ازش کمک خواستیم، یعنی رابطه از بالا به پایین نیست. چون رابطه از بالا به پایین شد بحث اطاعته، ما اطاعت نمیخوایم، حتی در مورد بچه هامونا میخوام بچه هم با جون و دل حرفمون رو گوش کنن، با عشق و علاقه این کار رو بکنن، به اصطلاح ما میگیم که یه انگیزه درونی برای حرف شنوی از ما داشته باشن. چون بابا گفت این کارو میکنم، چون همسرم گفت این کارو میکنم، معمولا دلیل خوبی نیست. چون اون داره میگه اینا، به خاطر داشتن اون سبکای امریه. یواش یواش بچه‌هامون یاد میگیرن که تسلیم باشن، مطیع باشن. چرا توی مدرسه هر چی بهش دستور میده حرفشو گوش میکنه؟ چون توی خونه عادتش دادیم، بهش گفتیم این کارو بکن، این کارو نکن، بهش احترام نذاشتیم. خب همین حالت برش پیش میاد. بله نه، ببینید، ادب، ادب با تسلیم فرق میکنه. ما خیلی قاطعانه حرفمونو به طرف مقابل میزنیم ولی با احترام. مثلا معلم به بچه ها میگه که بچه ها لطفاً همین الان برید بیرون. خیلی جدیه ولی احترامش رو نگه میداره. عزیزم دیگه بحث بحثه، دیگه میخواییم بریم، احترام میذاره. این باعث میشه که حرفش بهتر شنیده بشه. روش دیگه سبکه گفتاری درخواستای سوالیه. درخواستای سوالی همیشه یه جور جواب نمیده. بیشتر وقت جواب میده که شخص مقابل، خب میدونیم که با همون سوال حرف ما رو گوش میکنه، میپذیره. مثلا تو رابطه همسرایی که هم دیگرم دوست دارن، رابطه خوبی هم هست، موافق این کار انجام بدیم؟ میای مهمونی بریم، میشه یه چیزی به من بدی؟ ولی ممکنه تو رابطه با بچه ها اینجوری نباشه. از یه بچه مثلا بپرسیم که بچه ای که حالا خیلی مطیع نیست، لجبازه، نمیای سر سفره؟ خب نمیاد. نه نمیاد. خب خیلی وقتا شده توی اتاق مشاوره مثلا من به پدر مادر رو گفتم الان بچه‌تون باید بیرون باشه، بعد به بچه‌شون میگن که بیرون سبک ارتباطی و عزیزم میری بیرون؟ بعد بچه‌م نمیره، میگه نمیخوام برم، صرف میچسبه به مادرش. خب این درخواستای سوالی تو این موقعیت جواب نمیده، اصلا نباید استفاده کنه، رابطه رو خراب میکنه. باید رابطه، یه رابطه عاطفی مناسب باشه که بشه از اون استفاده کرد. تو روابطی که عاطفی نیست، یعنی اون حرف شنوی پایینه، یا طرف احساس میکنیم تو اون موقعیت ممکنه جواب منفی بده، بهتر اصلا استفاده نکنیم. این دیگه هوش هیجانی شما هاست و هر کسی که میخواد دستور بده که ببینه طرف مقابل چه ویژگی داره. اینجا من یه درخواست مؤدبانه ازش بخوام، یا این که به صورت سوالی بگم. مثلا تو همین بیرون رفتنه ممکنه یه وقتی احساس کنه این پسرش حرفشو گوش میکنه، پسرم شما لطفا بیرون باشین، ما حرف خصوصی داریم. ولی موقع است میدونه که اینو بگه، میدونه اگه سوالی بگه نمیره. مثلا پسرم ما حرف خصوصی داریم، میری بیرون؟ میدونه حرفشو گوشته میکنه، باید به صورت مؤدبانه درخواست کنه. چی؟ راحت؟ خب حالا اون جایزه برش قرار میده که بیاد. یه حالت سوالیه بدون درخواست، میخوای در باز باشه. این دیگه خیلی توش حالت تلویح کنایه است، یعنی مستقیم نمیگه درخواستشو. میخوای در باز باشه یعنی من میخوام در باز باشه. دوست داری؟ یعنی من دوست دارم دیگه. اینا تو رابطه یکی هم دیاره درک میکنیم، ولی تو روابط رسمی استفاده از این نوع درخواستا که کاملا سوالیه، درخواستمونم توش مشخص نی، معمولا روش خوبی نیست. و سوال درخواست غیر مستقیم، این دیگه کاملا تلویحیه. نمیدونم چی در باز گذاشته. اگه بچه باشه که این ور اون ور رو نگاه میکنه، خب اگه هم بزرگسال باشه که مشغول کار خودش میشه، جوابی نمیگیره. روایت داریم که وقتی تلویح جواب میده سراغ تصریح نرین. تلویح مال اقلاس، تصریح مال جهلاس، آدم های جاهله. بله یه موقع شما بر اساس همون دوره اشاره میکنم اون هوش هیجانی میدونید که اگه غیر مستقیم بگین طرف متوجه میشه عمل میکنه. مثلا تو دوره نوجوانی خیلی وقتا تلویح بهتر از تصریحه، رابطه هم خراب نمیکنه. بچه ها دوست ندارم مستقیم ازشون بخوایم، حتی بعضی وقتا بچه های کوچیک هم اینجوریه، مستقیم یه چیزی بهش میگیم جواب نمیده، ولی اگه همینطوری بگیم که خیلی هوا گرمه میتونه میره پنجره رو باز میکنه، ولی اگه بهش بگیم که بسنم پنجره رو باز کن احتمالی که جواب منفی بشنویم خیلی بیشتره. اما مراحل ارتباط، یه مرحله آغازین داریم. قبلی که این مرحله آغازین رو بگم یه نکته بگم، این که توی هر ارتباط کلامی اول ارتباط و آخر ارتباط معمولا چند دقیقه اول چند دقیقه آخر فوق العاده مهمه، خیلی 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 مهمه. ما اون وسط ها خیلی حرفا رد و بدل میشه، ولی اینکه چجوری ما ارتباط رو شروع کردیم، شما روز اولیه که میخواد برید منبر توی شهری روستایی، اون منبر اول، تو منبر اول اون چند دقیقه اول خیلی خیلی مهمه. مثلا اگه با استراب رفتین بالا نشستین بعد خوب صحبت نکردین، حتی خیلی وقتا میشه که دست شما هم نیست، البته مثلا میرین اونجا میکروفون قطعه، یا اینکه به هر حال یه اتفاقاتی میفته، یه موانعی وجود داره. میگن 90% آدم ها تو همون 4 دقیقه اول قضاوتشون رو در مورد شما انجام میدن، همون 4 دقیقه اول. برای همین اون 4 دقیقه اول خیلی حساسه، از قبل باید براش آماده باشیم. یکم اون 4 دقیقه آخر چجوری جدا خواهیم شد، چجوری بحث رو میبندیم. برای همین توی مراحل آغازین خیلی بحثه. اولا اینکه اون آراستگی، اون شکستن مقاومت هاست، یعنی یه احساس خوبی ایجاد کردن. مثلا با یه سوال هم استراب شما کم میشه، هم دیگران حرف زدن احساس راحتی میکنن. مخصوصا جایی که شما قرار متکلم وحده باشین حتما لازمه یه ارتباطی، ولو اینکه شما یه سوال از افراد بپرسین، یعنی از حالت متکلم وحده بودن خارج بشه. حالا بعدش همه صحبت دو طرف است، یه طرف است ها، به اصطلاح میگم مونولوگه، ولی اولش باید یه دیالوگی، یه گفتگویی برقرار بشه. مثل اینکه شما میخواید سخنرانی کنید و بعد بگین که خب امروز چندم مثلا محرمه، یه 2-3 نفر میگن که روز اول، یا اینکه فرض کنید تحصیلات مردم روستای شما چجوریه، ما دانشگاهی زیاد داریم، یه چیزی در مورد خودشون میگن و این باعث میشه که حالا حرفا رو بهتر بشنون. این سوال اولی خیلی سوال مهمیه، میتونه ارتباط خوب شکل بده. و خب وقتی جوابم میدن که باید این توجه رو داشت. حالا اگه صحبت دو طرف هم باشه فرق نمی کنه. از تعریف و تمجید و تایید هم استفاده می کنیم. مثلا تو همون سخنرانی ها شما ممکنه تو همون 4 دقیقه اول یه نکته خیلی مثبتی در مورد مثلا مردم اون منطقه اون محله بگین. مثلا من خیلی خوشحالم که توی شهر شما اومدم تبلیغ، شنیدم که مردم خونگرمی هستید. همین باعث میشه که چند برابر این توجه ها جلب بشه به شما. یه تایید اولی است. بزرگ نماییم قرار نیست بکنیم. به هر حال یه چیزایی که تو همه جا هست، مثلا همه آدمای دنیا ما میدونیم خونگرمن، میشه همه جا اینا رو گفت. یه چیزایی که همه جا شایع. در مورد خودتون بگویید. از خودتون تو جلسه اول همون اولش بگید من کیم. حالا ممکنه لازم نباشه شما کل شناسنامتون و اجدادتون هم رو کنید، ولی حداقل یه چیزی گفته باشین، بعد اونا احساس راحتی میکنن، بهتر میشنون. ما معمولا تو جریان مشاوره یکی از کارهایی که انجام میدیم میتونه مثلا این باشه که سلام، اگه نمیدونه نمیشناسه، من مثلا صالحیم، من روانشناسم، یا این که من متخصص این زمینم. یه صحبتی که بشه میتونه اطلاعات خیلی رسمی هم باشه ولی کمک کننده است. اونم حالا متقابلا شروع میکنه خودفشایی کردن، چون یکی از اهداف ما تو گفتگو اینه که من بگم و اونم بگه من بشنوم دیگه. پس خیلی لازمه یه کمی خودفشایی کنیم، یعنی ویژگی شخصمون رو رو کنیم، خیلی رسمی صحبت نکنیم. اما ادامه یه گفتگو، خب اون شروع میکنه، قرار ما اینجا کاملا گوش کنیم. گوش دادن فعالم توی بحث همدلی داشتیم؟ بله بله بله. خب بعدا سوال میپرسیم ببینیم که به این پرلتون واقعیه یا نه. خیلی خب. نبود موانع ارتباطی، مثل اینکه موقعی که صحبتی داره میشه بخوایم حالا گوشیمون هم چک بکنیم، یا اینکه هر کار دیگه ای، هر سر و صدای دیگه ای، هر ارتباط دیگه، هر چیزی که ممکنه مانع باشه، اینا باید برداشته بشه. بازخورد دادن، مثل همین موردی که با هم صحبت کردیم، خانومی که گفته بود من دیگه خونه خواهرت نمیرم، اینا اصلا منو تحویل نگرفتن، چجوری بهش بازخورد بدیم؟ بازخورد خب خیلی مناسبه و همدلی. حالا تو مثال میتونیم مثلا بگیم که خب آره متوجه بودم که اون وقتی که اومدی تو رفتی نشستی، خواهر من مشغول چای ریختن بود. این بازخورده دیگه، انعکاس رفتار همون چیزی که اون داره میگه. اون داره میگه به کسی من توجه نکرد، منم میگم آره متوجه شدم تو اون موقعیت خواهرم مشغول چای ریختن بود. این همونه، ولی احساس میکنه حرفش شنیده شده و متوجه شدم ناراحت شدی، حواسم بود. اینم همدلی. این مثل یه آب سردیه که ریختیم روی یه آتشی، این خاموش میشه. حالا میتونیم در موردش صحبت بکنیم، میتونیم وارد منطق بشیم، ولی معمولا تو روابط هیجانات وقتی غلبه پیدا کنن مانع رابطه میشن. این خانومی که اومده با اون حالت صحبت میکنه، الان منطقش کار نمیکنه، چون خشمش خیلی رفته بالا. الان فقط تو مرحله اول باید خشم رو بیاریم پایین. اولین راه حل اینه، یعنی بیایم به اصطلاح ما از مقابلهای هیجان مدار استفاده کنیم، همدلی کردن با طرف مقابل، بشینیم پیشش، بازخورد بدیم، در مورد اون موقعیت صحبت کنیم، صحبتهای عادی، آروم بشه. خب حالا بعد که آروم شد میشه در مورد موقعیت صحبت کنیم، راه حل بدیم در مورد اینکه دفعه بعدی اگه اینجوری شد چیکار بکنیم. ولی اول باید هیجان کم بشه. هیجان بالا چه توی شما چه تو شخص مقابل مانع ارتباطه، باید هیجانات از بین ببره. خود شما هم همینطور، دارین با یه نفر صحبت میکنید، اون داره صحبت میکنه، بعد شما هیجان زده شدید، مثلا تعجب کردین. خیلی وقتا پیش میاد، مثلا من یه مورد براتون بگم که من برای بعضی میگم و تعجب میکنن. حالا شما تو میخوام خودتون رو تو موقعیت قرار بدین که اون فردی که این حرفا رو به من زده، شما اونجا نشسته بودین، ببینیم واکنش شما ممکنه چی باشه. یه آقا پسری بود 14 سالش بود، اومده بود پیش من، مشکلش وسواس بود، نشست جلوی من میگفتش که من هرچی بطری بیرون پیدا میکنم، بطری پلاستیکی نوشابه و آب معدنی، همه رو جمع میکنم میارم خونه. مادرش خیلی شاکی بود، گفت خونمونو همش مدرسه که میاد یه پلاستیک پر از این بطری ها و اینا میاره خونه. نه بس فروش نبود. میگفتم چرا اینا رو میاری؟ میگفت ببین من که دارم میرم مدرسه هی فکر میکنم من دستشویی کردم یه چم از این ادرار من رفته تو اون بطریه، بعد حالا یکی اونو برداره بعد توش آب بریزه بخوره، خب مریض میشه، وقت مقصر منم. من چالتونم به وسواس دیگه. خب حالا مثلا شما اینو بشنوین، کافیه یه ذره تعجب بکنید، خندتون بگیره، یا حتی با حالت تعجب بازخورد بدین، مگه همچین چیزی میشه؟ تو آخه تو چه لباس داری؟ چه جوری میشه؟ اینا تعجب، اینا مانع ارتباط. خب این دیگه جرات نمیکنه بگه، چون همه وقتی این حرفو میزده واکنششون اینجوری بوده، با حالت تعجب بوده، یا شروع میکردن باش مقابله کردن، نه اینجوری نیست، تو اشتباه میکنی. خب این دیگه کلن رابطه قطع میشه، نمیتونیم برسیم به مرحله ای که مثلا وسواسشو توی این رابطه روان درمانگرانه حل بکنیم. قراره ما یه جور دیگه غیر از آدمای دیگه ارتباط برقرار کنیم، یعنی یه جور ارتباط برقرار کنیم که ایشون انتظار نداره. چون معمولا این افراد وقتی میان پیش شما میخوان صحبت بکنن، این صحبت ها رو برای بقیه گفتن، بقیه هم واکنش نشون دادن، یا خندیدن یا تعجب کردن یا دعواشون کردن. اگه ببینه شما هم دقیقا این واکنش ها رو دارین، بعد موضع‌گیری میکنن، دیگه صحبت نمیتونن بکنن. با تو هم که مثل بقیه ای، من فکرم منو میفهمی، درکم میکنی. این موانع باید برداشته باشه، برای هم باید رو هیجاناتمون کنترل داشته باشیم. یکی از مؤلفه های هوش هیجانی که میدونید عمده این مهارت های زندگی کمک میکنه به افزایش این EQ، هوش هیجانی، یکی از مؤلفه‌هاش همینه. هیجان خودتو بشناس، کنترلش کن، هر جایی بروزش نده. بله یه جا هم هست که میخوایم همدلی بکنیم، اون خوشحاله، ما لبخند میزنیم، میدونم اینجا الان جاشه، ارتباط خوب میکنه، اون الان قصه داره، منم سعی میکنم تو چهرم اون حالت گرفتگی رو نشون بدم، این خیلی خوبه، به جا دارم استفاده میکنم. ولی اونجا جای تعجب و خنده نیست، برای چی بخندیم؟ اصلا اینجا جای تبسم زدن هم نیست، چون معمولا این افراد وقتی تبسم شما رو ببینن بعد احساس میکنن دارن بهشون میخنده، چون رو تک تک حرکات شما حساسن دیگه. میگه که این عالم دانشمنده، دستشو بیاره بالا معنا داره، نمیدونم ابروشو بندازه بالا معنا داره. مردم معمولا اینجوری فکر میکنن دیگه، برای همین خیلی مهمه که روی حرکاتمون، هیجانمون، هیجاناتمون مواظب باشیم. پایان دادن با یک احساس خوشایند، پایان گفتگو. خیلی مهمه موقع جدا شدن حتما یه احساس خوبی توی شخص مقابل ایجاد کنیم، مثل اینکه از ارتباط با شما خیلی خوشحال شدم، استفاده کردیم. توجه به رفتارهای غیر کلامی طرف مقابل و نهایتا جمع‌بندی. یه زمانی یکی از دوستای ما رفته بود تبلیغ، روز آخر که بود یکی از مردم اون محل خواسته بود مثلا یه تقدیر و تشکر بکنه، گفته بود که حاج آقا واقعا تو این مدت ما از شما بسیار سوء استفاده کردیم، واقعا ممنون. اگه یه نفر اینجوری بگه واکنش ما چی باشه بهتره؟ نه میخواسته با کلاس حرف بزنه، خب بلد نبوده دیگه. مثل اینکه فرض کنیم یه مجری بیاد اینجا بگه همونطور که استاد معظم عرض کردن، مثلا اینطوری میخوام با کلاس صحبت کنم، یه وقتای اشتباه میشه. اصلا اینجا تصدیق کردن نمیخواد به هیچ عنوان، لزومی نداره. میشه اگه بعدن ارتباط بود یادش بدیم، ولی شرمنده کردن خوب آدم ها توی حالت خوب نیست، مخصوصا که این آخر رابطه است، ما میخوایم خوب تموم بشه، یه احساس خوب. چون گفتیم که این آخر صحبت، آخر ارتباط مثل اول ارتباط خیلی مهمه، و آدم ها خیلی جالبه که حرفای شما رو بیشتر اونایی که اول سخنرانتونه و آخر سخنرانی بیشتر تو ذهنشون میمونه، اون وسط ها رو احتمالی که یادشون بره خیلی زیاده، برای همین حرفای خیلی مهم و اول و آخر باید بذاریم بگیم. حالا اون وسط ها مثلا اینطوریه، اول شما اون اصول کلی رو میگین، این وسط ها توضیح بیشتر بدین، حرف مهمی اون وسطه نذارین بزنید، فراموش میشه. آخرش هم جمع‌بندی میکنیم دوباره بیشتر همون صحبت ها، یعنی دوباره همون اصول کلی که میخواستیم بگیم آخرش به یه بیان دیگه به صورت نتیجه گیری میگیم، وقت اینا میمونه. برای همین اون وسط ها بیشتر توضیح دادن، مثال زدن، شرح دادن، این چیزا باشه. حرفای مهم باید اول و آخر باشه. اینو به اصطلاح توی روانشناسی بهش میگن اثر تقدم، اثر تأخر. اثر تقدم یعنی اینکه حرفایی که اول کلام، اول سخنرانی گفته میشه بیشتر تو ذهن میمونه، چون قبلش چیزی آدما نشنیدن. حرفای آخرم اثر تأخر میگه که بیشتر تو ذهن میمونه، چون بعدش دیگه چیزی نیست که بیاد تو اینات به اصطلاح تداخل کنه ما فراموش کنیم، ولی این وسطه نه، خیلی مطالب ممکنه از بین بره. پس اینم توی اون نظم صحبت کردن و گفتگو. اما بریم رو دوتا مهارت خیلی خیلی مهم به نام گوش دادن فعال و ابراز احساسات و خواسته ها. این روایت هم بخونیم یکم این جلسه‌مون متبرک بشه. امام علی علیه السلام میفرمان که خوب گوش دادن رو یاد بگیرین، همونطور که حسن القول و خوب صحبت کردن رو یاد میگیرین. و خب در ادامهش که وقت نکنه کسی صحبت کسی دیگر، صحبت کردن خیلی سخته، از اون سخته شنیدن، خوب گوش کردن. بعضی فکر می‌کنن صحبت کردن راحت، خیلی دیگه. اگه خوب نشنویم حرفامون هم شنیده نمیشه، یعنی توی صحبت کردنمون هم مشکل پیدا میکنیم. گوش دادن فعال یعنی گوش دادن همراه با توجه، زبان بدن و بدون موانع ارتباطی. ما دو نوع گوش دادن داریم، یک گوش دادن واقعیه، اون بستگی به نیت ما داره. اگه هدف ما اینه که بشنویم طرف مقابل چی میخواد بگه، این گوش دادن واقعی اتفاق میفته. وقتی داره صحبت میکنه با تمام وجود گوش میکنیم داره چی میخواد، داره چی میگه. ولی اگه قصدمون این باشه که مچشو بگیریم، نقدش بکنیم، اصلا گوش نمیکنیم. دیدیم با بعضی صحبت میکنیم از چشاشون معلومه ها میخوان جواب ما رو بدن، داری صحبت میکنی تو ذهنش داره میچرخه. معمولا ما وقتی میخوایم صحبت یه نفر رو تجزیه تحلیل بکنیم و یه چیزی بگیم، این چشمامون یه حالت خاصی پیدا میکنه، بیشتر یه حالت روبه بالاه که انگار داریم فکر میکنیم جواب بدیم، چون معمولا فکر کردن ما با این جلوی مغزمونه. یکم این چشمام تعامل پیدا میکنه با بالا، این رابطه رو خراب میکنه. شما وقتی شنونده این، وقتی یکی داره صحبت میکنه، اگه هدفتون، قصدتون جواب دادن باشه، دیگه گوش نمیکنه، عملا گوش دادن اتفاق نمیفته. تو گوش دادن واقعی ما خواهیم بفهمیم طرف چی میگه، درک کنیم، بشنویم. مثل رابطه یه مرید و مراد، اونی که مریده فقط داره گوش میکنه، میخواد از تمام صحبته اون استفاده کنه، لذت ببره، هیچی هم جا نمونه، برای همین سرش رو پایین نمیدازه، برای همین تو صحبت کردن اون یهو یه چیز دیگه فکر نمیکنه، تمامش تمرکزش به طرف اون شخص مقابله. اما گوش دادن کاذب هم داریم، گوش میکنیم ما، گوش میکنیم ولی نمیشنویم. چرا؟ چون داریم گوش میکنیم بعد حواسمون به یه جای دیگه است. مثلا عجله داریم، وقتی عجله دارین این شنیدنه مفهوم نداره. مثلا ببخشید سریعتر بگی من میخوام برم، شما اصلا گوش نمیکنید که، چون شما تو اون لحظه دنبال این نیستین که بشنوین، دنبال اینید که زودتر تموم کنه که شما برید. اگه این رابطه برقرار نشه خیلی بهتره، چون درسته اون طرف حرفشو میزنه ها، ولی معمولا یه احساس بدی شکل میگیره، رابطه شکل نگیره. و البته شما بگین من چون عجله دارم بعد درست صحبتاتون نمیشنم و ممکن نتونم درست جواب بدم و ممکنی باعث ناراحتی بشه، ببخشید باشه یه وقت دیگه یا حالا یه شخص دیگه قشنگ با آرامش بشین صحبت بکنید. قراره همه چیزو به هر حال ما مدیریت بکنیم، جواب بدیم. به یه نفر خوب جواب بدیم بهتر از اینه که به 10 نفر همجون تون تون جواب بدیم. خیلی وقتا مشکلی که برای ما پیش میاد دیگه و برای شما، یه جایی رفته یه اصلا سخنرانی، بعد سخنرانی مثل حالا اتفاقی که خیلی وقتا توی یه جمع اینطوری میفته، بعدش کلی سواله تون تون باید جواب داده بشه، این اون اون اون. خب معمولا رابطه خوبی نیست، نمیشه خوب صحبت کرد، خوب ارتباط گرفت. جان آها بین تو اون لحظه که داره اون صحبت میکنه، تمام هدف اینه که بشنویم چی میگه. ما یه هدف کلی داریم، این که مثلا تو حالا قضیه که مثلا یه نفر اومده از اون سوال کنه جواب بگیره، ولی هدف کلی اینه که مشکلشون حل بشه. ولی تو لحظه گفتگو اهداف مختلفی ما دنبال میکنیم. مثلا تو لحظه که داره اون صحبت میکنه فقط هدف اینه که بشنویم چی میگه، دنبال جواب نباید باشه. چون اگه دنبال جواب باشیم نصف حرفاشو نمیشنویم، جزئیاتش میمونه. فقط تو اون لحظه ما داریم تجزیه تحلیل میکنیم این چی داره میگه، بتونیم حرفاشو به هم ربط بدیم. دیدیم بعضی وقتا یه سوال امتحانی خیلی ها اشتباه میکنن، اولشو میخونن جواب میدن. اینا شنونده های خوبی نیستن، اینا خواننده های خوبی نیستن. میگن که فقط شما سعی کن سوالو بفهمی، تا نفهمیدی، تا کامل، تا آخر نخوندی اصلا سراغ جواب نرو، جواب حدس نزن، اشتباه میکنی. اگه جواب حدس بزنی دیگه بقیه سوالو میخونی، ما خیلی وقت شده میخونی ولی آخرش نوشته مثلا نیست ما هست خوندیم، صحیح نیست ما صحیح است خوندیم. این باعث میشه که غلط جواب بدیم. تمرکز صحبت به تو هر لحظه روی مورد باشه. وقتی هم داریم صحبت میکنیم تمرکزمون فقط رو جواب دادنمونه. خیلی وقتا هم داریم صحبت میکنیم ولی داریم دقت میکنیم طرف مقابل داره واکنش چی نشون میده، باعث میشه خوب نتونیم صحبت بکنیم. خیلی خوب، یعنی شنیده شد حرفم کامل میشون متوجه شد با حالا اون تکنیکی که بعدا در مورد گوش دادن فعال خواهیم گفت. ویژه ارتباط بد یا به اصطلاح موانع ارتباطی که قطع صحبت کردن دیگرانه، ولو ضروری بدونیم اجازه نداریم این کارو بکنیم. ما معمولا میگیم که ممکنه شما تو صحبت کردن یه جایی احساس بکنید که باید یه چیزی بگین، اشکالی هم نداره ولی لزومی نداره قطع بکنیم. خب باشه، میتونیم از قبل با هم قرار بذاریم که اگه من وسط صحبتات قبل اینکه تموم شد یه چیزی به ذهنم رسید، مثلا دستمو بلند کنم. تو رابطه با زن و شوهر خیلی خوب جواب میده. خیلی وقتا علت این تعارض زن و شوهر همینه، تو حرف هم میپرن، بعد اون داره صحبت میکنه، این میخواد جواب بده، اون برای اینکه حرفش شنیده بشه تون صداشو میاره بالاتر، بعد اینم میاره بالاتر، بعد آخرش عصبی میشن، خشمگین میشن، چون میدونی تون صدا که بیاد بالا سیستم عصبی میرزه به هم، عصبانی میشیم، خشمگین میشیم، بعد آخرش هم پرخاشگری، به هم توهین میکنیم. خب شاید احساس بکنیم الان باید جواب بدیم، داره یه توهینی میکنه به من، یا این چیزی که داری تو میگی مثلا یه باور غلطیه، من همین الان فکر میکنم باید تصحیحش بکنم که تو الکی نخوای کلی بر اساس این باور اشتباهی که در مورد من داری صحبت بکنی. خب میتونیم اجازه بگیریم از قبل با هم قرار بذاریم. علامه دست بلند میکنیم. خب حالا اون ممکنه بگه که خب باشه بگو چی میخوای بگی یا نخواد، ولی وقتی اون صحبت میکنه فقط اون صحبت میکنه. مگه اینکه البته اینم هست بعضی ها شروع میکنن تمامش نمیکنن، باید یه قراری بذاریم. معمولا ما تو صحبت های دو طرفه خانم و آقایون اگه ببینیم اینجوری میشه، خانم مثلا حالا بیشتر خانم های اتفاق میفته میخواد یه رو 20 دقیقه یه سری صحبت بکنه، ممکنه زمان بندیش کنیم 5 دقیقه شما صحبت کن 5 دقیقه من، خیلی رابطه بهتر میشه، یعنی حالت گفتگو پیدا میکنه. انتقاد کردن مانع ارتباطه. معمولا آدمایی که روحیه انتقادی دارن همش دنبال منفیان، برای همین مثبت ها رو نمیشنون. بهترین حالت اینه که وقتی طرف صحبت میکنه نه دنبال منفیش باشیم نه مثبتش. حتی اگه شما دنبال مثبت ها باشین که ببینید حرفای خوبش چیه، حرفای بعدش هم نمیشنوین. بهترین حالت اینه که حرفاشو کاملا بشنویم. پذیرش یعنی این که هرچی تو گفتی شنیده میشه. من فعلا نمیخوام قضاوت کنم، فقط میخوام بشنوم. قضاوتی گوش دادن با یه مانع ارتباطی خیلی قویه. برچسب زدن. داری مثل زنها یه ریز حرف میزنی یا مثل مردا شدی یا اصلا نمیشه باید حرف بزنی. این برچسبا یه مانع دیگه رابطه است. همش حواست پرته وقتی صحبت میکنم. اینا برچسبه. یعنی تو حواست پرتی. تحقیر کردن. احساس میکنیم حرفمون رو نمیپذیره. داریم هی بهش میگیم مثلا یه صحبتی رو داره رد میکنه. اصلا هیچ حالت نمیشه. هر وقت من با تو صحبت میکنم حواست پرته، تو اصلا برای ما ارزش قائل نیستی، اصلا خوشم نیومد از صحبت کردم با تو. مشکل که حل نمیشه. این کاریه که در مورد بچه هم انجام میشه دیگه. به بچه ها یه چیزی میگن که حرف بشنون. مثلا داره باش صحبت میکنه حواسش پرت میشه، مشغول کار خودش میشه، یه برچسب میزنن. فکر میکنم مثلا اینو بگیم یه تحریکی بشه حرفمون رو گوش کنه، اتفاقا برعکس میشه، گوش نمیکنه. وقتی گوش نمیکنه مشکل چیه؟ مشکل رو پیدا بکن، نه اینکه تحقیرش کن، توهین بهش بکن. ذهن خوانی کردن، همون چیزی که اول جلسه هم در موردش صحبت کردیم. داره صحبت میکنه بعد ما داریم حدس میزنیم میخواد چی بگه. میدونم چی میخوای بگی. حتی اگه میدونی حق نداری ذهن خوانی بکنی. حتی اگه مطمئن نیست 100%. یکی از ویژگی‌های پیامبر اکرم این بوده که توی جمعی که بودن یه نفر شروع میکرده در مورد مطلبی صحبت بکنه، حتی اگه ایشون میدونستن قبلا شنیده بودن ولی نمیگفتن که اینو قبلا شنیدم. بعضی عادت دارن یه نفر میخواد جوک بگه، این که تکراریه نمیخواد بگی، بلدیم خودمون. بعضی هستن که یه مطلب رو چندین بار میگند بلا فاصله. اینو که قبلا هم گفتی برام، باشه چی، بذار حرفشو بزن. هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. حالی وقتایی بعضی میشنوند بعدش یه چیزی بهش اضافه میکنن یا تصحیحش میکنن. اینم بده. یعنی اینکه ببینید مثلا یه قصه رو میگه بعد خب ناقص گفته، بعد ما رو تکمیلش میکنیم، خب یه جور توهینه به اون، دیگه اصلا حرف نمیزنه که. ما فکر میکنیم تو اون لحظه داریم یه لطفی میکنیم. کسایی که اینجا نشستین بدونید که این قصه کاملش اینه. خب برای چی بگی؟ خب اون گفته، به احترام اون چی نگین، هیچ مشکلی پیش نمیاد. احکام شرعی که نگفته بخواد عبادت آدم و باطل بشه، یه داستانیه. ناقص گفته حالا کامل نشه، هیچ اتفاق نمیفته. خودش یه جور وسواسه ها، که همش دوست داشته باشیم حرفای دیگران رو تصحیح کنیم، هر که حرف میزنه غلطاشو بگیریم. دستور دادن چه صحبت کردیم، یه مانع ارتباطی دیگه. اخلاق سازی، موعظه، نصیحت. این موردی که من جمعه و مانع مثال آوردم، شما نباید طلاق بگیرین. دارن با هم صحبت میکنن، مثلا یه خانومی داره با شما صحبت میکنه، آره این شوهرم خیلی بده، بده اینجوریه، منو میزنه، بدبینه، من میخوام ازش جدا شم. بلا فاصله ما بخوایم مثلا قضاوت بکنیم، داوری کنیم، حکم بکنیم، اصلا اسم طلاق نه خیلی بده، میدونی که مبغوزترین حلال خدا همین طلاقه. آخه اینجا جایی روایت خوندنه. یه زمانی یه خانمی اومده بود پیش من، زار زار گریه میکرد. جالب، از 45 دقیقه مشاورش نیم ساعتش رو گریه کرد. حالا مشکل این بود که میگفت من اخیراً بچه دار شدم، اولین بچه شونم بود. این بچه ای من یه مشکل ذهنی داره، سندروم دان داره. سندروم دان آشنا هستن دیگه؟ نه، همینه که به اصطلاح عامه بهش میگم مونگول. ما از لفظ استفاده نمی کنیم به خاطر اینکه این مونگول یه صفتی که قبلا به اینا میدادن، چون قیافشون شبیه مغولا بود، بعد مغولا اعتراض کردن چرا به اینا میگی مونگول، خب یه اسمی دارن دیگه. خب بچهش سندروم دان داشت، خب دیگه میدونیم دیگه اینا خوب شدنی هم نیستن و خیلی خیلی مشکلات زیاد. همون اول جلسه به من گفتش که ببین نخوای به من بگی که این قسمت و نمیدونم امتحان الهیه، چقدر اجر و پاداش شما داری، اصلا از اینا نگو که اصلا از دست خدا من شاکی شدم، اگه اینا بگی کف میگم، تهدید کرد. اونجا جای این نیست، اینجا جای این نیست که مثلا بخوایم قضاوت کنیم، نه اینجوری نیست، به هر حال این نیست که خدا شما رو دوست نداشته باشد، اینا نباید قضاوت کرد، حکم داد، نصیحت کرد، اون حالش بده، اینجا الان هیجانش بالاست، اصلا نمیشنوه، اینجا باید هیجانش بیاد پایین. این تو طول این نیم ساعت من میذاشتم گریه کنه، اون وسط گریه کسی نمیشه که صحبت کردش راه حل داد، که اون داره گریه میکنه. وقتی که یکی با شما صحبت میکنه اشکش در میاد، شما این کار بکنید، بهترین کار سکوته، بزن گریهش رو بکنه، یه جور همدلیه، گریهش تمام میشه، خب دوباره میشنوه. آروم کردن گریه با اینکه آروم باش خانم، حالا چیزی که نشد، اینا دلداری دادنه، دلداری دادن مانع ارتباطه. بعض وقتا همدلی با سکوت. خب اون گریهش تموم میشه، از اون حالت هیجانش پایین میاد، تخلیه میشه، بعد میشه در مورد اون صحبت کرد. حالا اون صحبت کردن که راه حل نیست البته، مثلا در مورد اون خانم من ازش خواستم بیشتر توضیح بده، این تشخیص برام توضیح بده چه جوری بوده، کی تشخیص گذاشته، یا کی برات گفت، وقتی شنیدی چه احساسی داشتی. وقتی شروع میکنن در مورد موقعیت صحبت کردن خیلی بهتر تخلیه میشن. یکی از روشهای همدلی همینه که برای کسایی که یه اتفاقی برشون افتاده ازشون بخوایم در مورد اون موقعیت توضیح بدن، چون اونا احتیاج دارن در مورد این توضیح بدن، بگن چی شد، و اتفاقا ما میخوایم با جزئیات هم بگن. مانع بعدی پرخاشگری انفعالیه. ما یه پرخاشگری فعالانه داریم، توهین کردن، داد زدن، حتی همون برچسب زدن یه جور پرخاشگریه، پرخاشگری کلامیه. ولی پرخاشگری انفعالی میتونه به این شکل باشه که داریم با هم صحبت میکنیم، بعد احساس میکنیم حرفمون رو نمیشنوه، داره حرف بی ربط میزنه، پاشیم بریم، ببخشید من کار دارم. این پرخاشگریه. یه نفر با شما داره صحبت میکنه، خیلی داره وقتتون رو میگیره، بعد شما تو ذهنتون اینه که بهش بگم من کار دارم، ببخشید من میخوام برم، نمیگین، بعد آخرش هی طولش که میده دیگه کم کم عصبه میشین، چیزی بهش نمیگین، نمیگین خانم آقا بس دیگه، چقدر پرحرفی میکنید، وقت منو میگیرین، اینو نمیگیم مثلا میخوایم خیلی اخلاقی رفتار کنیم، ولی بعدش میگم که خب ببخشید من باید برم، عجله دارم، یا این چه سرمون انداختیم پایین بهش محل نمیدیم، این ساعتمون رو نگاه میکنیم. خب خدا زبون داده حرف بزنیم دیگه، بگیم که وقت ندارم میخوام برم، دیالان کار دارم. این که بی محلی بکنیم شاید اون دست از سرمون برداره یه جور پرخاشگریه. یا یه وقتایی ممکنه به شکل این باشه، اینه که چیزی نیست که خانم آقا خیلی دارین شما بزرگش میکنید، اینم پرخاشگریه، ولی از نوع انفعالیش. حل مسئله این که بخوایم وقتی کسی هیجانیه مشکلش رو حل بکنیم، به جای اینکه به اون هیجاناتش به احساساتش توجه بکنیم. نقش قربانی رو بازی کردن داره از ما انتقاد میکنه، برای اینکه دست از سرمون برداره بگیم که آره شما درست میگی، من بدم، من اصلا یه آدم مزخرفیم، اصلا من بمیرم تو راحت شی، هر چی تو میگی همونه، درست منم. بعض وقتا بچه ها به باباهاشون یا ماماناشون میگن دیگه خیلی بد، دوستت ندارم. بعد روش مقابله با مامانام اینه، بله بله من اصلا دوستت ندارم، برات هیچ کاری هم نکردم، اصلا هم برات اسباب بازی نخریدم. این رابطه خرابتر میشه. یا خانم به آقا انتقاد میکنه، رفته خرید کرده اومده 10 تا قلم مثلا جنس گفته بخر، یه دونهشو نخریده. بعد خانم میگه که پس مثلا شامپو؟ بعد آقا میگه بله دیگه، من که همش فراموشکارم، همه چیزم یادم میره، اصلا آلزایمر دارم. اینا رو میگن که مثلا اون خانم ادامه نده دیگه، طرفه بعدی اگه یادشون رفت نگه پس این چی شد. خب خانم دیگه نمیگه، نمیگه، ولی به همینجا که ختم نمیشه، که جرأت نمیکنه حرف بزنه، چون میگه من اگه حرف بزنم این شروع میکنه تو سر خودش زدن. آره من بدم، اصلا من آلزایمر دارم، میخواستی با من ازدواج نکنی، برای همین جرأت حرف زدن پیدا نمیکنه. خیلی وقتا تو این رابطه ما دنبال اینیم که مشکل رو همون جا حل کنیم بره تموم شه. صحبت کردن، گفتگو کردن صبوری میخواد، خلاقیت میخواد، فکر کردن میخواد بشه مشکلات رو حل کرد. حالت تدافعی داشتن به معنی اینه که شما سعی کنید از خودتون دفاع بکنید. تو این مورد که الان صحبت کردیم، اون شخص خودش رو سعی کرده ناارزنده سازی بکنه که اون شخص دست از سرش برداره، ولی حالت تدافعیش ممکنه اینجوری باشه که ببین من 9 تا از اون چیزایی که خریدم، یعنی 90 از اون چیزایی که گفتی و خریدم، یعنی 90% خواستت رو عمل کردم، تو به خاطر این 10% داری منو سرزنش میکنی؟ این دفاع کردنه. یه نفر میاد میگه که من جا رفته بودم سخنرانی، خیلی جالبه، توی مدرسه بود، مخاطبینم هم معلم ها بودن، آدم های تحصیل کرده خوشون معلم، یه بحثی رو مطرح کردم، یه خانومی بعد جلسه اومد گفتش که خیلی ممنون، چقدر صحبت های شما خوب بود، چقدر کاربردی بود، حرف دل ما رو زدی. 2 دقیقه نشد بعدش من داشتم از مدرسه میرفتم بیرون، یکی از معلمای دیگه اومد پیشم گفتش ببخشید من یه نکته میخوام بگم، خیلی هم با اعتماد به نفس، ببخشید از صحبت شما چیز خاصی نداشت، یه دو تا نکته داشت ولی واقعا ما استفاده نبردیم. الان اینجا اگه شما احساس بکنید شخصیتتون و علمتون و مدرکتون اینا زیر سوال رفت و بخواید دفاع بکنید، بعد کل اون صحبتایی که کردین همون 2 تا نکته کوچیک هم دیگه کلا فراموش میشه. اینجا باید چیکار کنیم؟ شما خودتون رو بذارین جای من. رفته یه جای صحبت کردین، خیلی هم براش زحمت کشیدین. حالا یه نفر میاد اینجوری به شما میگه، چیکار میکنید؟ اون آقا بیده این دفاعه. آها ازش میخواین توضیح بده. آها اینم خیلی جالبه، اون دوتا نکته چیا بوده؟ دیگه اینم میشه دفاع. بفهم آجا. آه، تشکر میکنم. خیلی خوب. بله آه. آره میشه. ببینید وقتی که مثال حالا دوست عزیزمون چه گفتش که ازش میخوام بیشتر توضیح بده، اون دو نکته چی بود یا کجاهاش احساس کردی برات مفید نبود، اون بیشتر صحبت میکنه در مورد اون موضوع، متوجه میشیم. حالا واقعیتش هم اینه که اون خانم اولی اتفاق خیلی خانم با سوادی هم بود، یعنی خودش هم برای من صحبت کردم، خیلی عمیق هم صحبت میکنه با بحثای فلسفی آموزش و پرورش و اینا، خیلی آشنا بود. ولی اون خانم خیلی خیلی عینی بود، مثلا بحثای نظری کرده بودن، بحثای مبنایی که در مورد مثلا آموزش و اصول کلاسداری اینا، از نظرشون این مطالب به کار نمیمد، چون خیلی این خانم ذهنش عینی بود. خانم علو خیلی ذهنش عینی بود، یعنی فقط برات بهش میگفتم که اگه دانش آموز اینو گفت شما بهش اینو بگو، و این دنبال این چیزا بود. خب برای این شخص بله احتمالا اون سخنرانی خوبی نبوده، بحثای نظری اگه من بکنم برای ایشون خوب نبوده، فقط دقیق باید بگم، دستشو بگیرم بگم که در این لحظه این کار رو انجام بده. دفاع هم نمیتونیم از خودمون بکنیم، لزوم اینه. تو رابطه زن و شوهرام هست، حالا مثال ببرم اونجا، تو همون موردی که اومده گفته که خونه خواهرت نمیام، این آقا اگه بگه که خواهر من حواسش نبود، خب یا خودت هم یه وقتا اینجوری مگه نمیشه برات؟ این داره دفاع میکنه از خواهرش، این دفعه بعدی دیگه نمیاد. ما دنبال اینیم که روابط حفظ بشه دیگه، دنبال دفاع کردن از خودمون و از فک و فامیل و اینا که نیستیم. پاتک زدن، به جای تصدیق احساسات طرف مقابل جواب انتقادمون رو با انتقاد دادن. انتقاد میکنه میگه خودت چی؟ مثلا مثال خودت یادت نمیره؟ خودت یه وقتی بی‌محلی نمی‌کنی؟ وقتی که ازمون انتقاد میکنه پس چیکار کنیم؟ ما رو زیر سوال برده. خوب مثلا دستشو بلند کرده گفته که ببخشید من یه سوال دارم، بعد شما گفتیم من وسط صحبتم تموم شد اجازه میدم صحبت بکنید، بعد دیگه یادمون رفت، آخر سخنرانی میگه حاج آقا اصلا انتظارشو نداشتم، به من گفتی که جوابتو میدم ولی ندادی، من اصلا ضایع شدم جلوی جمع. داره از اون انتقاد میکنه، اینجا واکنش ما باید چی باشه؟ بیشتر تازه. خیلی خوب، وقتی انتقاد میکنه، انتقاد آدم ها یا 100% وارده یا اصلا 1% وارده، ما همیشه میگردیم دنبال ولو شده اون 1%ش و اونو میگیریم به طرف پس میدیم، یعنی انعکاس میدیم. یه نفر اومده 10 تا اشکال از ما گرفته، یه دونش درسته، باید بریم سراغ اون درسته. شما در مورد من گفتی اینطوری اینطوری اینطوری، آره این قبول دارم، آره من توی این مورد حواسم نبود. اگه پذیرفتیم اون یک از ده و بعد و همون اول، بعد حالا میتونیم در مورد اون نه تا شروع کنیم مثلا دلایلمون رو بگیم. جواب میده، میگیره مسئله رو، جوابای ما رو. ولی اگه احساس کردیم اینو بسته ما رو به رگبار انتقاد و فقط میخوایم از خودمون دفاع بکنیم، این باعث میشه که هیچ حرف درستی قابل پذیرشی تو حرفاش پیدا نکنیم، حرف ما رو نمیشنوه. برای همین وقتی که داره انتقاد میکنه باید خوب گوش کنیم ببینیم کدومش درسته، کدومش در مورد ما صدق میکنه، اتفاقا اونو بگیم بهش پس بدیم. خیلی ممنون این مورد رو گفتی، من با دفعه بعدی حواسم جمع باشه دوباره این مثلا اشتباهو نکنم. اگه کسی ازم سوال کرد مثلا میتونم یادداشت بکنم که یادم باشه که یه شخص از من سوال کرده. خیلی کار خوبی کردین، به من یادآوری کردین، خیلی هم خوشش میاد، یادش میره. اینجا اون معذرت خواهی ما رو میپذیره، چون اینجا ازش تشکر هم کردیم. رد گم کردن، به جای توجه به مسئله از بی‌عدالتی های گذشته حرف میزنید. یه مشکلی مطرح میشه، مثلا میگه که تو همین مثال، آره حاجا شما یادت رفت جواب منو بدین، بعد ما بگیم که میدونید مشکلات خیلی زیاد شده، گرونیه دیگه، آدم ها به هم اعتماد ندارن، اصلا ذهنمون خیلی مشغول شده. درسته؟ شما تو زندگیت احساس نمی کنی اینو؟ استرسات زیاد شده؟ اصلا بحث عوض میکنیم، این کاری که بچه ها معمولا انجام میدن، توش هم خیلی موفقن. بله بله، بعد پدر مادران بلد نیستن درام میفتن دنبال اون حرفا. مثالشو براتون بزنم، بله بله بله، مثلا مثل این که داریم نصیحتش میکنیم، میگیم که حالا در مورد مثلا این که چرا درس نخونده نمرش کم شده، بعد یهو میگه که بابا خود، یا آخه من یه روز پرسیدم از مثلا پدر بزرگ، گفتم یه وقتای درس نمیخوندی، این داره رد گم میکنه، داره ما رو میکشونه تو حاشیه. حالا اگه منم برم دنبالش این رابطه خراب میشه. تو رابطه زن و شوهرم هست، حالا اینو تو حل تعارض شما مفصلتر باش مواجه میشین، مثل اینکه دارن با هم صحبت میکنن، بعد این آقا میبینه که نمیتونه جواب بده، بحثو میکشونه یه جای دیگه. مثلا در مورد این صحبت میشه که ما در مورد اینکه خانم یه لباس میخواسته بخره برای یه مجلسی، هزینش زیاده، بعد این آقا میگه که ببین من تا یاد دارم همیشه ما سر این بحث پول و اینا با هم بحثمون بوده، از همون روز عروسیمون بود، نمیدونم یادته سر این که کدوم تالار بریم چقدر با هم بحث اینی که بس سر این مسئله است. ولی این آقا خیلی ظاهرن زرنگی، بس عوض میکنه. اون طرف مقابل باید بس رو برگردن همونجا، یعنی دوباره درخواستش رو تکرار بکنه. راه حلش اینه، همون مورد بچه میگه که بابا تو خودت کوچیک بودی حرف پدرتو گوش نمیدادی، بابا میگه که اینم بحث مهمیه. خب ولی الان ما میخواییم در مورد این صحبت بکنیم که چرا نمره شما کم شده. الان بحثمون اینه، در مورد اون من برای توضیح میدم، الان بحثمون اینه، نمیذاریم بحث کشیده بشه به جای دیگه، چون رابطه باید گفتگو ادامه پیدا بکنه تا به نتیجه برسیم. خب صلوات بفرستین.